أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما بأمید خدا امروز بحث تبدیب و به پایان برسونیم و اون سیر تاریخی که پیش اومدیم باید به بحث مهم مقدمه و مبادی و اینکه چی شده که کتاب مرحوم مظفر این مبادی، این مقدمات 30-40 صفحه‌ای تو 14 تا عنوان اومده. ما رسیدیم تا جلسه گذشته تا وافیه را به عنوان آخرین کتاب عرض کردیم، اهمیتش رو دیدید. امروز من ادامه اون سیر تاریخی تبدیب رو عرض کنم. تموم که شد برگردیم از اول، تمرکز کنیم روی در واقع اون مقدمات و اون مبادی. داشتیم کتابا رو با هم مرور میکردیم، اهمیتش رو دیدید. وافیه تو بحث جدا کردن مباحث عقلی چقدر مهم بود و دیگه توضیحاتش رو دادیم. بعد از وافیه میرسیم به دوره وحید تا شیخ که دوره خیلی مهمیه. تو دوره وحید تا شیخ، خب اولی نفر باید از وحید اسم ببریم، خیلی باید جذاب باشه تحقیق ما که ببینیم وحید چی کار کرده توی تبویب وحید بهبهانی. وحید بهبهانی تو تبویب اصول چی کار کرده؟ باید عرض کنم که از وحید کتاب منسجم به معنای این که یک تبویب منسجم و در واقع مستقلی باشه وجود نداره. سبک وحید کاملا مسئله محوره. تألیفاتی که از ایشون هست، کتاب اصلی که هست همون فواید حائریه است که فائده است، یعنی مسئله طرح کرده ایشون، خیلی نظم و انسجامی بهش نداده. به خاطر همین با اینکه مباحثش بسیار عالیه و مبتکرانه است و موجب از میون بردن اخباریون شد، اما از جهت تبویبی واقعا تبویب منسجمی نداره و مسئله پشت سر هم ایشون مطرح کرده فائده. یا کتاب دیگه‌ای که داره، رسائلی که از اون چاپ شده، رساله است. پس خیلی وحید توی این بحث ما اهمیت برای بحث تبویب پیدا نمی‌کنه، ولی شاگرد وحید که نراقی پدر باشه، مهدی نراقی، کلا شاگردان وحید برای ما خیلی مهمن، مثل کاشف الغطا و مثلا نراقی و میرزای قومی. این چند نفر شاگرد افراد خیلی خیلی مهمی، تاثیرگذاری تو علم اصولن. کاشف الغطا از ایشون شروع کنم به خاطر جلالت و اهمیت ویژه‌ای که داره. به طور کلی کاشف الغطا کتاب اصولی مستقلی از ایشون به ما نرسیده، بلکه کتاب فقهی همون کشف الغطایی که ایشون داره یه مقدمه اصولی داره که حالا میشه اونو بررسی کرد، فعلا خیلی به اون نمیخوایم بپردازیم. اما در واقع میرزای قومی که جزء معروفترین افراد اون دوره تو علم اصوله، چرا؟ به خاطر کتاب قوانین. کتاب قوانین کتاب خب خیلی مهمیه. از جهت تبویبی بخوایم بررسیش بکنیم، در واقع خیلی مطلب ویژه‌ای نداره. مثلا مقدمه ای آورده که مباحث امروزین مقدمه، یه مقدار تو مقدمه هست، حالا اون هیچی تو ادامه بحث توضیح میدم. همین باب اول تا پنجمش مباحث الفاظ. نکته ای که داره، یه باب ششمی داره ایشون به اسم ادله شرعیه تو قوانین. حالا اینا رو دارم میگم چون جزئیه تا برسم به اون نراقی پدر و پسر که خیلی مهم میشه. قوانین نکته، این مطلب خاص تبدیبی که داره، شما قرار بود اون نکات خاص تبدیب و اون کمالاتی که داره رو بررسی کنیم. چیز جالبی که میبین آدم اینجا، باب سادسش که ادله شرعیه است، میگه کتاب، سنت، اجماع، بعد ادله عقلی رو زیل ادله شرعی تبدیب میکنه. اگه نگاه کنید این خب خیلی قابل بررسیه که چطور مثلا وافیه که ادله سمعیه رو کنار عقلیه دو تا باب مستقل کرد، ایشون ادله عقلیه رو میره تو دل ادله شرعیه. یه پرونده کلانیه که بیانی که مثل علامه جوادی دارن توی اون کتاب جایگاه عقل در هندسه معرفت بشری، اونجا میگن که مرسوم میگن ادله شرعی ادله عقلی. میگه این ایشون بیانشون اینه که خیلی درست نیست که ادله شرعی باید مقسم باشه. دو قسم داره ادله شرعی، شرع هم نقل داره هم عقل داره. عقل و نقل قسیم هم دیگر، نه عقل و شرع. شرع مقسم ایناست. اینجا آدم احساس میکنه میتونه تو این فضاها باشه که حالا جای بحثش نیست، این باید بره تو همون بابی که میاد اینو صحبت کنیم که چطور ایشون ادله شرعیه رو اسم باب سادس میذاره، بعد ادله عقلیه رو یه قسمت زیر مجموعه این میاره، که خب کار درست و قشنگی هم هست. اجد تبدیبی خیلی مطلبی نداره. چی؟ بله اجماع کتاب شد، نه در دلیه عقلیه اونجوری. حالا این دو نفر هستن که خیلی تبدیلشون متفاوته تو این دوره. حالا فرض کنیم تو این دوره مثل مفاتیح، در واقع مفاتیح الاصول هم هست که کتاب گفتم خیلی مفصلیه، اونم از جهت تبدیبی خیلی مطلب در واقع اضافه‌ای نداره، الا اینکه مثلا باب ادله احکامش که کتاب سنت اجماعه مثلا بحث عقل خیلی توش نیست. اینا رو میشه حالا بررسی کرد که حالا تو قوانین هست تو نیست، هر کدوم کجا آوردن پراکنده آوردن یه مقدار متفاوته. یا فرض کنید مثل کتاب فصول، کتاب فصول هم فصول یه مقدار متأخر. اینا رو دارم میگم تا تمرکز کنم رو نراقی ها، نراقیاشون خیلی خواستن تو این دوره. خواهم بگم اینا تقریبا تو همون فضای قدمان یه مقدار بسای عقل فقط اینجا باید حساس باشید توش، بقیهش مثل قدمای معمولا. عقل به خاطر کتاب وافیه، چون وافیه بحث عقل رو جدا کرد قشنگ یه باب کرد، اینا همه حساس شدن، همه وافیه رو کتاب درسی خوندن، الان حساسن که آقا این بحثی که ما تو وافیه خوندیم خودشون که میخوان کتاب بریسن کجا بیارن. یکی نمیاره پراکندهش میکنه، یکی میاره مثل قوانین ذیل ادله شرعی میاره، یکی مثل صاحب فصول چیکار میکنه. صاحب فصول کلن کتاب فصول سه تا مقاله است، مقاله اولا ثانی ثالث، مقاله اولاش مباحث الفاظه، مقاله ثانیش ادله سمعیه است، مقاله ثالثش ادله عقلیه است، همون فضایی که فضای در واقع وافیه. درسته؟ خب میگم پس اگر بخوایم از وحید تا شیخ نراقی ها رو بذارید کنار، چون نراقی ها الان میگم که خیلی ویژن، نراقی ها رو بذارید کنار، غیر از نراقی ها از وحید تا شیخ، اون چیزی که تو تبدیب یه مقدار تفاوت ایجاد میکنه جایگاه ادله عقلی است. و اینم به درد ما میخوره، چون تا میاد میرسه به مرحوم مظفر و مرحوم اصفهانی جداش میکنه، یعنی آخوند جدا نمیکنه و این خودش یه دردسری میشه. میخوام این بگم که اگر بخوایم تو بحث تبدیب تمرکز کنیم، تو بحث اینکه عقل کجای علم اصول قرار میگیره، ادله عقلی کجای علم اصول قرار میگیره، همه اصولیون شیعه عقل رو به عنوان منبع مستقل قبول دارند، اما اینکه در تبدیب یک باب جدا برایش باز کنند یا نه متفاوته. که اولین نفری که به طور جدی باب جدا باز کرد وافیه است، بعد از وافیه هم میبینید وحید تا شیخ هی نوسان داره، مثل فصول قشنگ یه فصل جدا قسیم میکنه، مثل قوانین بحث عقل رو میبره تو دل ادله شرعیه، یکی هم مثل مفاتی پراکنده میاره. این جریان رو میشه پیگیری کرد که جایگاه عقل تو تبدیب کجا میره. ببینید اهل سنت اصلا جزء منابع نمیدونستن عقل رو، بلکه عقل ظنی مثل قیاس و استحسان رو جزء منابع میدونستن. اون اهل سنت یه فضا نه، تو شیعه همه عقل رو منبع میدونن. فقط حالا نکته اینه که تو تبدیب کجا بیاریمش. هی سه حالت داره دیگه، یا نمیارن و پراکنده میارن، یا میارن قسیم ادله شرعی، یا مثل قوانین میارن تو دل ادله شرعی. که آخوند متاسفانه کدوم انجام میده؟ آخوند خراسانی با اینکه اینقدر این بحث پخته شده بوده تو عصر ایشون، متاسفانه پراکنده میاره، اما تو دل الفاظ و بحث مستقلات عقلیه که حسن و قب باشه رو اصلا نمیاره، به تناسب ذیل باب انسداد یه چیزی میاره، نمیاره اونم. بعد مستقلات عقلیه را، غیر مستقلات عقلیه را پراکنده تو باب الفاظ میاره. خب این یه کار خوبی نیست دیگه، یعنی به هم این همه کمالات داشتیم ما تو سیر تاریخی و تبدیب، متأسفانه خود پراکنده میاره. دوباره اصفهانی سعی میکنه چیکار کنه؟ دوباره سعی میکنه اینو احیا کنه که مواس عقل رو جدا کنه، مرحوم مظفر هم اینو گرفته و جدا کرده، پس کار اصلا جدیدی نیستش. ولی خب تلاش خیلی خوبیه، برگشت به کمالاتیه که توی اون دوران وافیه به بعد و توی وحید تا شیخ هم دیده میشه، مخصوص توی قوانین. تعجب از مثل آخونده که با اینکه قوانین و علل قاعده اینا درسی میخوندن، چرا حالا آخوند این کارو کرد؟ میشه حرفای زد، ولی حالا خیلی بحثش دیگه مفصل میشه. این اجمالی در حد تبدیب فکر کنم این مقدار کافیه. حالا بریم سراغ نراقی‌ها. نراقی ها خاصن، متاسفانه این خاص بودنشون تو طول تراث ما پیگیری نشده، حالا یا احتمالاً کتاباشون خیلی احیا نشده، خیلی بعضیا توجه به کتاباشون نداشتن، حالا از دلایل مختلف میتونه داشته باشه، اما نراقی ها خیلی ویژن. از پدر شروع کنم که مهدی باشه. مهدی نراقی کتاب چند تا کتاب داره، اون کتابش که خیلی معروف تره به نسبت تو علم اصول انیس المجتهدینه، دوستان کتاب شاپ کرده تو همین سیدیاتونم هست، انیس المجتهدین. کار جالبی که میکنه چیه؟ کار جالبی که میکنه اولا بحث اولو میذاره مقدمات، بعد قشنگ مبادی لغویه احکامیه اینا رو جدا میکنه، اونو حالا بهش میپردازم. هیچی، باب ثانیش اصلا اسمش اینه، فل ادلت شرعیه و ادلت العقلیه. ببینید قشنگ ادله شرعی و عقلیه رو با تفکیک و دقیق میاره، و ادله عقل یعنی میشه باب مبحث ثانیش چند تا فصل زیر هم داره، یه فصلش کتاب، یه فصلش سنت، یه فصلش اجماع، یه فصلش فل ادلت العقلیه که قوانین هم همین سبک رو انجام داده، نشون میده که این یه فضای مهمی بوده اون موقع که نسبت خلاصه ادله عقلی و شرعی چیه یه دغدغه‌ای بوده. البته باز تاکید میکنم این چیزی که اینا به عنوان ادله عقلیه دارن هنوز اون چیزی نیست که ما یعنی مرحوم اصفهانی و مرحوم مظفر به اسم ادله عقلیه میارن، استلزام اینی که ما تو اصول مظفر میخونیم یا مرحوم اصفهانی جدا کرده ملازمات عقلی است، استلزامات عقلی است، یعنی یه تیکه ای از ادله عقلیه، یه تیکه ای از مباحث مربوط به عقله. حالا اینو تو جنبندی عرض میکنم، حواستون باشه، حالا باز تاکید میکنم این چیزی که اینا به عنوان ادله عقلیه تو طول تراث دارن خیلی چیزا توشه، خیلی از مباحثی که امروز ما به اسم اصول عملیه میشناسیم تو دل همون چیزیه که اینا بهش میگن ادله عقلیه. حالا میخوام یه تحقیق مهم و یه پرونده مهم براتون تو جنبندی باز کنم، اونم خلاصش اینه که کلن اگه میخواد یه کسی یه مقاله‌ای پایان‌نامه چیزی بنویسه تمرکز رو بحث ادله عقلیه تو تراث بکنه که آقا چیزهایی که به اسم عقل، ادله عقلیه، استلزامات عقلیه اینا تو تراث اومده رو اینا قشنگ جنبندی بکنه، به چیزهای خیلی جالبی میرسه. متاسفانه امروز حیطه عقل در فقه، حیطه بحث عقل در اصول خیلی خیلی تنگ شده، فقط تمرکز رفته رو مستقلات و غیر مستقلات عقلیه، با اینکه مستقلات و غیر مستقلات عقلیه فقط یه بحث از مباحث عقلیه که اونم بهش میگن تلازمات عقل، ملازمات عقلیه. ملازمات عقلیه بحثای دیگه هم داره، حالا باز عرض می‌کنم، این خلاصه‌ش تا تو جنبندی باز عرض کنم. پس انیس المجتهدین این کار مهمو داره. کار خیلی خیلی اساسی که دیروزم عرض کردم در واقع مهدی نراقی اهمیتش اینه که چند تا کتاب داره از زوایای مختلف پرداخته، ناظر به اهل سنت هم هست، خیلی سعی کرده، اینا پدر و پسر ذهنای خیلی منسجمی داشتن، جنبندیای خوبی داره. نمیگم پدر خیلی در واقع تدویبش ویژه است، نه، محتواش خیلی خوبه چون شاگرد مستقیم خود وحید بوده، محتواهای مهمی داره، فضای اون موقع رو، یعنی شما میخوایی فضای وحید و دعواش با اخباریون و اینا رو بشناسید، خود در واقع مهدی نراقی محتواش مهمه. تبویبش هم میبینید، تبویبش هم تقریبا کمالات قبل از خودشو داره، حالا دیگه توضیحشو دادم. اما جایی که تفاوت ویژه آدم احساس میکنه تو پسره که احمد نراقی باشه که استاد شیخ انصاریه. احمد شاگرد پدر بود و احمد نراقی که خب نراقی معروف تو فقه اصول همین ایشونه، مهدی بیشتر پدر توی بحث عقلی و فلسفه معروفه، جفتشون ولی خب تو اصول کار کردن. پسر تو فقه اصول خیلی معروف داره، یعنی میگن نراقی همون عواد الایام که بحث بلاصفقی هم تو ذیلش داره، همین احمد نراقی استاد شیخ انصاری بوده، شیخ انصاری هم 3 سال اگه اشتباه نکنم چند سال میاد کاشان پیش ایشون درس میخونه، و به هر حال نشون از اهمیت و عظمت ایشون داره که شیخ انصاری به خاطرش این سفرها رو میکنه و اینا. مفتاح الاحکام کتاب اصلیشه، خلاصه مفتاح الاحکام کتاب اصلی احمد نراقیه، خیلی تبدیب جالبی داره. من تبدیب اینو یه مقدار تمرکز کنم توضیح بدم، 3 تا باب داره و یه خاتمه، کلن هر بابش خاصه، خاتمش خاصه، کلن این کتاب کتاب خاصیه. مثلا باب اولش، ببین اصلا با چی شروع میکنه، باب اولش ادله احکام شرعی است، باب دومش اسمشو ببینید، ما یحتاج الیه فی استخراج الاحکام من تلک الادله، باب ثالث وظیفه الفقیه عند تعارض الادله، خاتمش کیفیت استخراج احکام من تلک الادله الذی هو عبارت عن الاجتهاد. ببین چی کار میکنه، به کل علم اصول یه نظم محوری میده، نه اینکه بقیه این نظم محوری رو نداشتن، بقیه علما تو ذهنشون این نظمو دارن، ولی این نظم تو تبویب خودشونشون بده کمتر کسی این کارو کرده. کاری که شهید صدر امروز تو حلقات کرده همچین تلاشیه. اون نظم ذهنی که یه مجتهد داره، نظم ذهنی که یه فقیه داره، چگونه من وارد آیات و روایات بشوم، چگونه وارد در واقع استنباط و اجتهاد بشوم، هر فقیهی ناخودآگاه اینو داره که فقیه شده. ولی این نظم، این سیر، این در واقع یک پارچگی در تبویب علم اصول خودشو نشون نداده، بلکه چجوری تبویب شده علم اصول دیدید دیگه، تا الان خوندیم مثلا یه بحث الفاظه، یه بحث چیه، بحثایی که مسئله مسئله است یا موضوع محوره، یا یه اینجا کار مهمی که مفتاح الاحکام داره انجام میده یا کار مهمی که شهید صدر تو حلقات انجام میده همینه. تقریبا میتونم بگم کس دیگه نمیشناسم که این سب میشناسم، ولی تو کتاب اصولی بنویسد تبویبش هم اینجوری بکند کمتر پیش میاد. بعضیا اهل سنت هم حتی اینطوری نیست که اون فرایند فقاهتشون رو بخوان بذارن تبویب علم اصول، لزومی نداره ها، ولی خب این کمک میکنه. یعنی شما ناخودآگاه نگاه کنید الان مفتاح الاحکام، و من حالا شهید صدر اینا رو هم توضیح میدم، مفتاح الاحکام رو نگاه کنید، باب اولش ادله احکام شرعی است، اصلا شروع اصولش با این بابه ادله احکام شرعیه. توش از چیا بحث میکنه؟ ادله احکام شرعی، یعنی ما میخواییم حکم شرعی، به حکم شرعی برسیم با چه منابع و ادله میتوانیم برسیم شروع میکنه. جالبه، اولین بحث کتاب ایشون به نظرتون چیه؟ عقل. خیلی جالبه، یعنی باب اولش معمولا باب اولو با الفاظ شروع میکردن دیگه، الان هم همین الفاظ هم اینجوریه، ولی ایشون با چی شروع میکنه؟ با ادله احکام شرعیه، یعنی با باب حجج و امارات شروع میکنه. به اصطلاح خودمون تو حجج و امارات هم با چی شروع میکنه؟ با عقل. این حال نکات جالب زیاد داره مرتبط با همونی که در واقع باب عقل و جهلی که مثلا توی کافی هستش، کلا ماجراهایی داره که با عقل چرا شروع میکنن. حالا با عقل شروع کرد، یه بابش عقله، یه بابش کتابه، یه بابش اخبار اجماع استصحاب این جور چیزاست. ببین پس باب اول شد ادله احکام، حالا باب ثانی رو یه بار دیگه میخونم، اون چیزایی که احتیاج میشه به اون چیزا در استخراج، یعنی باب ثانیش یه بابیه همه اون چیزایی رو توش جمع کرده که در استخراج احکام من تلک الادله موثره. ببین ما میخواییم به احکام برسیم تو فقه، این احکام باب این که فقه درسته، خود احکام که میشه علم فقه، حالا اصولو که ایشون می‌نویسه باب اولشو می‌ذاره ادله این احکام، باب دومشو می‌ذاره همه اون چیزایی که برای استخراج احکام از این ادله لازم است. حالا توضیح میدم. بعد خود این باب ثانیش دو دست است، مبحث اول مبحث ثانی، چیاست که احتیاج میشه به اونا در استخراج احکام من تلک الادله. من تلک الادله یعنی همون ادله‌ای که در باب اول گفتم، اینا چیاست که در استخراج احکام از اون ادله لازم میشه؟ اینا دو دست است، خیلی قشنگه. مبحث اول قواعد التی یعرف بها مراد المتکلم، قواعدی که شناخته میشه به اون قواعد مراد متکلم، خیلی قشنگه مراد متکلم اونجا محور قرار داده. این در واقع عملا مبحث اولش چی میشه؟ میشه مباحث الفاظ، و مباحث الفاظ هم با یه رویکردی توضیح داده، با رویکردی که در نهایت قرار است به چی برسد؟ به مراد متکلم. خیلی قشنگ جاشو نشون داده. نگاه کن اصلا مباحث الفاظ ما برای چی، خودتون الان بگید مباحث الفاظ یه فقیه کجا احتیاج داره؟ تو چه فرایندی؟ تو فرایندی که میخواد به احکام برسه، میره سراغ منابع، از اون منابع قرآن و سنت. وقتی میخواد از قرآن و سنت استدلال کنه برای یه حکمی، اونجا به مراد متکلم نیاز داره، قشنگ میاد اینجا. مبحث ثانیش چیه؟ ما یلزم المراد من الخطاب. میگه حالا شما به مراد متکلم رسیدی از الفاظ، درست از کتاب و سنت به مراد رسیدی. حالا این مراد متکلم خودش یه لوازم عقلی داره، اون چیزایی که لازم میاد در واقع از خطاب لوازم. این با این باب میخواد چیو خودش ذیل این باب ثانی مبحث ثانی چیو بحث کرده؟ جالب بهتون میگم، مقدمه واجب، اجتماع امر و نهی، مسئله ضد، دلالت نهی بر فساد، قشنگ مستقلات غیر مستقلات عقلیه رو آورده ذیل اینجا. یعنی گفته ما یه موقع مراد رو از الفاظ میخوایم بفهمیم، یه موقع نیاز به باب الفاظ داریم که بریم مراد رو از کتاب و سنت بفهمیم. حالا که فهمیدیم، خود این مرادی که فهمیدیم، عقل یه لوازمی برای این بار میکنه. مثلا ما اگه فهمیدیم یه چیزی واجبه از قرآن و سنت، عقل میگه مقدمش هم واجبه. اگه مثلا فرض کن مثلا دلالت نهی بر فساد، نهی فهمیدیم، این نه دلالت بر فساد، اینا رو دیگه عقل میفهمه. این چقدر قشنگ مواس الفاظ و از مواس عقل جدا کرد. حالا اسمشو خیلی میتونید بهتر بفهمید که قواعد دولتی رو. این خیلی قشنگ باب ثانی. حالا باب ثالثش چیه؟ وظیفه الفقیه عند تعارض الادله. وظیفه فقیه، حالا این ادله رو شناختی، اون چیزایی که از ادله بعد استفاده کنی هم شناختی. حالا اگه این با این ابزار رفتی ادله رو فهمیدی ولی تعارضاش چیکار می‌کنی؟ باب ثالثش به وظیفه الفقیه عند تعارض ادله می‌پردازه. نگاه کنید، تعارض شد یکی از سه بحث اصلی. چقدر تعارض جدی شد. اینو مقایسه کنید با اون سبک مرسوم که میره خاتمه و آروم آروم. حالا خاتمه ایشون چیه؟ خیلی قشنگ. این دیگه جزء ابتکارات ویژه ایشونه، هیچ کسی تقریبا نداره. خیلی کوتاهه، ولی کیفیت استخراج احکام من تلک الادله اینجا بحث شده. ببین کیفیت استخراج احکام من تلک الادله، روش اجتهاده. خودش میگه الذی هو عبارت عن الاجتهاد. اینو کمتر کسی داره که قشنگ اصولو گفته. حالا میگه حالا چگونه، نمیخوام بگم خیلی مواضع مفصل و ویژه اینجا هست، ولی فکر خیلی فکر قشنگی. کاش این کتاب کتاب درسی میشد، کاش این تبیب ادامه پیدا میکرد. یه مشکلی فقط این کتاب داره، اصول عملیه نداشتن که مشکل عام قبل از شیخه که پراکنده است، اون هیچی. یه مشکلی که داره مباحث الفاظ رو نیورده ایشون. حالا اینجا یه تحقیق تاریخی داره چرا ایشون نیورده و اینا قبول نداشته داشته، اینا یه بحثایی داره. فقط مشکل کتاب میگم جای مباحث الفاظ مشخصه کجاست. تو همون بابی که قواعد دولتی و رفع با مراد متکلم خودتون ببینید، میگه آقا یه وقتا میبینیم سراغ موضوع الله، یه وقتا میبینیم سراغ مراد، یه توضیحاتی میده، ولی خود مواضع الفاظ رو باز نکرده، فقط جایگاهش رو توضیح داده و رد شده. این خب ضعف مهمه این کتاب، ولی تبیبش عالیه، کلا مخصوص اون خاتمه هش که روش اجتهاد به یه معنا فرایند اجتهاد، یا به قول بعضی از این امروزی ها الگوریتم اجتهاد سعی کرده اونجا توضیح بده. البته باز خیلی جا داره پخته تر بشه. عجت تبیب دارم میگم، نه عجت محتوا لزومن. عجت تبیب خیلی عالیه، تبیب کاملا فنی، ناظر به واقعیت های فقه. حتی بهتون بگم شهید صدر به فنی بودن ایشون تبیبش نیست. حتی تو حلقات که شهید صدرم سعی کرده بر اساس فرایند فقاهت بیاره، پیچیده شده، اصلا سخت شده برای خیلی ها که تو این کارن. تا جایی تبیب شهید صدر تو حلقات پیچیده شده که یکی از عوامل جانعی افتادن جدیش تو حوزه ها همینه، که حتی شاگرد بزرگیشون مثل آقای هاشمی شاهرودی ورداشته حلقات رو بر اساس نظم کفایه بازنویسی کرده. یعنی انقدر اون تبیب اذیت کننده شده برای بعضی ها که آقای هاشمی شاهرودی این کار رو کرده. ولی این تبیب همین مفتاح الاحکام همون روح و دغدغه رو داره که فرایند فقاهت، همون پیچیدگی رو اصلا نداره. خب حالا دیگه عجل تبیب پس خیلی عالیه. اینم این فضا تا میرسیم به شیخ انصاری. شیخ انصاری یه کار ویژه انجام داده. چه کار ویژه‌ای انجام داده شیخ انصاری؟ در واقع خب خاتم الفقهاء و المجتهدین، شیخ اعظم، اعظمیتش به طور خاص تو علم اصوله. تو فقه ما صاحب جواهر رو داریم، کسای دیگه هم داریم که بلکه به نظر بعضیا بالاتر از شیخ انصاری هم، ولی تو اصول انصافا بالاترین مباحث و راقی ترین مباحث رو داره. آیا در مباحث الفاظ خیلی تحولیشون ایجاد کرده؟ نه. خودشون گفته که اون کاری که محمد تقی توی هدایت المرشدین شرح حاشیه بر معالم کرده تو مباحث الفاظ دیگه خیلی کامله. من شیخ انصاری کار ویژه‌مو کجا میذارم؟ تو بقیه، تو بقیه اصول که میشه بعد از مباحث الفاظ. چی کار کرده؟ اومده بعد از مباحث الفاظ و اصلا یه طرحی نو در انداخته. تا قبل از ایشون دیدید فضا چی بود؟ اولا چیزی به اسم اصول عملیه به این عنوان جدا نبود، ثانیا خیلی از این بحثا تو دل مباحث ادله عقلی مطرح میشد، یه وقتای جدا یه فصل جدا استصحاب داشت، یه وقتای استصحاب میرفت تو دل الادله العقلیه. این اومد یه نظم خیلی عالی داد، اونم تقسیم حالات سگانه مکلف که چی باشه؟ قطع و ظن و شک باشه، بعد ظنم تقسیم میشه به ظن معتبر ظن غیر معتبر. مباحث قطع رو جدا کرد، ظن معتبر رو جدا کرد، ظن غیر معتبر با شک هم توی دسته قرار داد که شد مباحث اصول عملیه، ظن غیر معتبر و شک با هم، که خیلی تقسیم عالی شد. و دیگه بعد از شیخ انصاری، هنوزم که هنوز اهل سنت اون فضا رو ندارن، یعنی کاری که شیخ انصاری کرد دیگه اهل سنت حسابی از ما تو اون قسمت دیگه کاملا عقب افتادن. شیخ انصاری خیلی، حالا چند جهت کارش خیلی مهمه که دیگه الان نمیخوام اینجا توضیح بدم، ولی اجمالا نجد تبویب حیثی که ما الان توش هستیم خیلی تحول حساب میشه، که اساسا مباحث ادله عقلیه دیگه تقسیمات واضح میپذیره که کجا ادله عقلیه منحصر میشه، فقط ادله عقلی که قبلا بود توش بحثا قاطی پاتی بود، هم مقدمه واجب و اینا بود، هم براءت و استصحاب بود، اصلا هر چیزی که نوع دخالتی عقل داشت و زید ادله عقلی میآوردن. کاری که شیخ انصاری کرد، همه مباحثی که منقح شد، اون بابی که به اسم ادله عقلی موند فقط چی موند؟ همین مستقلات و غیر مستقلات و اصول عملیه جدا شد و اینا. این کار خیلی بزرگ شیخ انصاریه که دیگه بعد ایشون نفر بعدی که میاد یه سری شاگردان داره، حالا تبویبش بقیه شاگردان رو بذاریم کنار، آخوند خراسانی تبویبش خاصه. آخوند خراسانی عملا میشه گفت یه تبویب ساختگی وصل پینهی تو کتاب کفایش حکم فرماه، یه تیکش رو از یه سبک گرفته، یه تیکش رو از یه سبک دیگه، یه تیکش رو از یه سبک دیگه. چجوریه؟ به طور کلی کفایه دو بخش اصلی داره، مباحث اولش که معروف به مباحث الفاظ، تیکه دومش که معروف به مباحث عقلی یا غیر از الفاظ. چی کار کرده؟ تیکه دومش رو که مباحث غیر از الفاظ باشه، سبک تبویبش رو آخوند تو کفایه از کی گرفته؟ کاملا طبق شیخ انصاری آورده. تیکه اولش رو مثل کی آورده؟ تیکه اولش رو کاش از خیلی های دیگه تبعیت میکرد، ولی تیکه اولش رو تقریبا پشت سر هم، همینجوری قدما چجوری بودن، میگفتن باب امر نه نمیدونم آم خاص اینا، ایشون اینجوری آورده، کاش اینجوری می آورد ادامهش هم گفت باب استلزام عقلی اینا، نکرده. بحث استلزام عقلی هم برده تو دل الفاظ، یعنی تبویب تیکه اولش خیلی تبویب ضعیفیه، خیلی تبویب نمیدونم چه لفظی به کار ببرم، به هر حال ناظر به این همه کمالات تبویبی که ما تا الان بررسی کردیم اصلا نیست، با اینکه سرمایش بود، ولی تیکه دوم کتاب ایشون کاملا همون تبویب کی آورده؟ شیخ انصاری رو. پس یه عدم هماهنگی تو این تبویب هست، یه حالت وصل پینه‌ایه. تبویب شیخ خب تبویب خوبیه، ولی تبویب تیکه اول ایشون یه تبویب خیلی در واقع متوسط تبویب سطح پایینیه، با این که خیلی کمال میشد ادله عقلیه رو جدا کنه، نمیدونم چی کار کنه، دلایلی داره البته. بعد تازه این ترکیب این دوتا با هم مشکلات ایجاد کرده، که اگه خواستید ببینید میتونید برید مثلا بحثای آی صبحانی تو همون اول باب حجج توی الوسیط رو ببینید، که به هر حال آیا تبویب شیخ انصاری، نظر خود شیخ انصاری هم این بوده که تبویب علم اصول اینگونه بشود. ببینید شیخ انصاری چند تا رساله جدا نوشته، معروف شد به رسائل. الان رسائل که توی در واقع حوزه ها میخونه، رسائل رساله های، یه رساله درباره قطع داره، یه رساله درباره ظن، یه رساله درباره شک، اینجوریه. خود شیخ انصاری وقتی یه دور کامل اصول میگفت، تیکه دوم اصولش رو اینجوری تبویب نمیکرد. شاهدش چیه؟ شما برید کتاب همین مطاره که تقریر آی کلانتر از درس های شیخ انصاری رو ببینید، تبویب مطاره تو فضای تبویب مثل قوانین و مثلا فرض کنید همین کتابای مرسوم از وحید تا شیخه، یعنی ادله عقلیه جدا داره، کتاب و سنت رو جدا داره. برید ببینید تبویب مطاره، حتی تیکه دومش تبویب مرسومه. شیخ انصاری به عنوان یه ابتکار جدید اومد یه سری بحث های موضوعی مطرح کرد، موضوع قطع، موضوع زن. حالا آیا درسته ما بیاییم باب قطع و زن و شک و همجوری بیاریم بذاریم مستقیم تو تبویب اصول، کاری که آخوند کرد، آیا درسته؟ واضحه چی دارم میگم؟ این که رساله رساله بشه، موضوع محور به قطع و زن و شک پرداخته شه، اصول عملی جدا بشه، خیلی عالیه. ولی آیا همین تبویب، یعنی بیاییم مباحث الفاظ آخوند چیکار کرده؟ مباحث الفاظ مطرح کرده، مباحث الفاظ تو دلش، مباحث استلزامات عقلیه رو آورده، بعد ادامه‌اش چی شده؟ شده فصلون مثلا قطع و زن و شک و اینا رو اینجوری آورده. حالا این خیلی جای بحث داره. خلاصه اجمالش اینه، من الان وارد بحث کفایه نمی‌خوام بشم چون مفصل میشه. خیلی به هم ریختگی داره تبویب کفایه. همین با البته همین تبویب کفایه چون کفایه خیلی خلاصه نوشته شده بود، همین مدار درسای چی شد؟ همین مدار درسای خارج شد، الان تثبیت شده. ولی شاگردان آخوند و طبقه آخوند، طبقات بعد از آخوند سعی دارن چیکار کنن؟ بعضیاشون سعی کردن تحول ایجاد کنن. البته به این تحول نمیگن. بعضیا به این میگن تحول نیست، چون خیلی کمالات قبل از آخوند و شیخ بوده، در واقع آخوند بی توجه به برخی از اون کمالات یه تبویبی کرده، اون تبویب جا افتاده. حالا که میخوای تلاش کنی اون کمالات گذشته رو احیا کنی، بهش تحول نمیگن. تحول اینه که تازه کمالاتو که احیا کنی، این تازه ترمیمه، این ترمیم کردن یه نقصیه، حالا تازه بری جلوتر. واضح منظورم چیه؟ یعنی کاری که الان انجام میده بیشترش ترمیمه، یعنی بازگشت اون تبویب در واقع منظم آخونده، برگردوندنش به اون مسیر خوبی که تو بازه وحید تا شیخ هم دیگه تقریبا به یه پختگی رسید. متاسفانه گفتم به عنوان ویژگی مدرسه نجف این هست که یه مقدار کم توجه به اون فضای تراث و کمالات و ایناش، یه مقدار یه جاهایی آدم احساس کنه بی توجه، کم توجه. کیان اینایی که سعی کردن این فضای مشکل داره آخوند رو ترمیم کنن؟ نفر اولش که مرحوم کیه؟ اصفهانیه. تو همون کتاب در واقع نهج جدید که تو دل کتاب بحوث ایشون چاپ شده، اون روز یه توضیح دادم جلسه پیش بود که ایشون چی کار کرده؟ ایشون سعی کرده یه نظم جدیدی بده، اون موقع توضیح دادم، دو جلسه پیش که داشتم توضیح میدادم توضیح دادم مرحوم اصفهانی چی کار کرده. از این میگذریم، کیا دیگه سعی کردن این کار رو بکنن؟ مخصوص بعد از در واقع کاری که اصفهانی کرد، این کاریه که مرحوم مظفر کرده، انصافا کار قشنگی کرده، بهتون توضیح دادم تو دو جلسه قبل. مرحوم مظفر تیکه اول تبویبش رو از مرحوم اصفهانی گرفته، تیکه دومو از آخوند گرفته که عملا آخوند نیست دیگه، عملا کیه؟ شیخه دیگه. کار تبویب مرحوم مظفر خیلی تبویب خوبیه، انصافا تو فضای معاصرین و متأخرین تبویب خیلی خوبیه، خیلی هوشمندانه است. تیکه اولش رو از اصفهانی گرفته که مباحث الفاظ و عقل رو جدا کرده که توضیح دادم، تیکه دومش رو اصفهانی یه نظر شاذ داشت، حالا برید اون دو جلسه پیش اگه آره، که اصول عملیه رو اصلا خراب کرده بود. اینو خیلی هوشمندانه مرحوم مظفر از استادش نگرفته، اینو همون طبق فضای آخوند آورده که آخوندم اونو کاملا طبق فضای کی آورده؟ شیخ آورده. بخاطر این تبیین مرحوم مظفر خیلی تبیین خوبیه، خیلی بهتر از تبیین اصفهانی، خیلی. مرحوم اصفهانی تیکه دومش اصلا اصول عملیه رو به هم زده، خراب شده اصلا. حالا بعد از مرحوم مظفر کیه؟ بعد از مرحوم مظفر کسی که تو تبیین کار خوب انجام داده قطعا شهید صدره. قطعا شهید صدره. شهید صدر در واقع تو همین کتاب بحوث فی علم الاصول که آیه هاشم شاهرودی تقریر کرده، این تبویب و اووردن همین صفحه در واقع چند میشه؟ 50 و از صفحه 55 که تقسیم علم اصوله، ایشون شروع میکنه میگه آقا یه تقسیم معروفی تو علم اصول هست، این کار شهید صدره. شهید صدر چیکار میکنه؟ تقسیم معروف زمان خودش رو نقد میکنه، بعد چیکار میکنه؟ بعد دو سبک ابتکاری، تقریبا دو سبک متفاوت تو تبویب ارائه میده. این خلاصه کاریه که میکنه. البته بگم اینو حواسم نبود، کنار بعد از مرحوم مظفر بعد از آقای خویی اسم ببریم. بعد از مرحوم مظفر، بین مرحوم مظفر و شهید صدر، آقای خویی قطعا باید اسم ببریم. آقای خویی اول همون درس خارجاش، مثلا برید همون محاضرات ایشون اینا رو ببینید، مثلا صفحه همون 6 و 7 و 8 محاضرات، همون ایشون میاد یه تبویبی ارائه میده، مباحث علم اصول رو مثلا 4 دسته میکنه، ولی خود ایشون میگه با اینکه این تبویب بهتریه، ولی همه همینو میگن، تبیب بهتری ارائه میدن. یعنی همه میدونن تبیب آخون تبیب خوبی نیست، همه دغدغه دارن یه تبیب جدید مطلوب هم ارائه بدن، ولی معمولا تبیبی که ارائه میدن میگن چه کنیم که درسای خارج طبق کفایت شد دیگه جا افتاده و دوباره همون سبک مرسوم رو در عمل یاد میکنن. شجاعت مرحوم اصفهانی بود که میخواست چیکار کنه؟ طبق تبیب جدیدش، شجاعت مرحوم اصفهانی بود که میخواست طبق تبیب جدیدش تدریس کنه و تدریس کرد و خواست کتاب بنویسه که نوشت. همین بحوث و اینا شد که اصول علی نهج الجاهلیه شد که متاسفانه همون اولاش عمر ایشون به پایان رسید. آی خویی پس این کارو میکنه اما اجرا نمیکنه. شهید صدر تبیب جدید میکنه و اجرا میکنه. یعنی اونایی که اجرا کردن مرحوم اصفهانیه، مرحوم مظفره، کیه؟ شهید صدره. حالا به معاصرین هم میرسی، مثلا آقای سیستانی هم، آقای سیستانی میدونید که هم سن تقریبا شهید صدره، بلکه 4-5 سال سنش بالاتره. نه آقای سیستانی شهید صدر 1313 شمسیه، آقای سیستانی 1309 مثلا، شهید مصطفی خمینی 1309، اینا از شهید صدر هم سن و سال دارتر. ولی خب شهید صدر چون به رحمت خدا رفتاره معمولا تو ذهن عقب‌تره، معمولا آدم شهید صدر رو جلوتر میگه. شهید صدر اجرا میکنه، آقای سیستانی تغییر میده و اجرا میکنه، شاگردان شهید صدر مثل آقای عراقی تغییر میده و اجرا میکنه، مثل آقای لاریجانی هم تغییر میده و اجرا میکنه. دیگه این یه مقدار الان جا افتاده که تغییر بدن و اجرا کنن، فقط داره به یه تشتتی میرسه. از این برم بده نه آخوند و همه اینا آخوند در این که تبیبش تبیب بدیه هیچ شکی وجود نداره. حالا شهید صدر که وارد میشه تبیب خودش رو توضیح بده، جالبه، خیلی عجیبه این عبارتش. همین صفحه 55 میگه یقال و عادتن فی تقسیم علم اصول اینا، میگه یقال و عادتن، میگه مرسوم اینجوری میگه. شما انتظار دارید حرف کی رو بیاره که بخواد نقد کنه؟ حرف آخوند رو بیاره دیگه. ایشون حرف آخوند رو نمیاره، حرف آقای خویی رو میاره. این همون مشکل مدرسه نجفه که انقدر به استاداشون اعتماد داشتن، اصلا خیلی کتابای قبلی رو انقدر واضح نمیدیدن. نمیگم کفایه رو ندیده ایشونا، ولی اصلا ذهنشون تلقیشون اینه که اصلا این تبیبی که به میگه یقال عادتا، همه استاد میگه رو تلقی به قبول میکنن. خیلی وقتا نمیرن یه سیر تاریخی، اصلا کارهای تاریخی و پژوهش های اینجوری انجام نمیدن. از شهید صدر علل قاعده اینجا منظورش یقال عادتا در عصر ناهازاه، یعنی یه تو زمانه که اونم آی خوی بعد وقت دو سه صفحه، بعد خود تو دو سه صفحه اینو گفته و بعدن هم اجراش نکرده. شهید صدر متاسفانه تعریف تبیب کفایه رو نمیاره و نقد کنه، بلکه تبیب آی خوی رو میاره و نقد میکنه. تو بحوث صفحه 55 بعد دو تا تقسیم خودش، بعد صفحه 57 میگه المختلف فی تقسیم علم اصول، دو تا تقسیم از علم اصول ارائه میده. میگه یکیشو میگه تقسیم به لحاظ نوع دلیلیت، این تقسیم اول. تقسیم دوم تقسیم به لحاظ نوع دلیل. حالا اینکه این فرقی دو تا چی میتونید فکر کنید بخونید، چیز سختی نیست. دو تا تقسیم ارائه میده، اولی بر اساس دلیلیت، دومی بر اساس نوع دلیل. تقسیم اولش همونیه که توی تقریبا توی معالم جدیده اجراش کرده تقسیم اول، و تا حدی هم تو خود همین درسای خارجش اجرا کرده، تو همین بحوث و اینا هم تقریبا طبق همین اولی است. سبک دوم همون سبکی که تو حلقات اجرا کرده، به خاطر این حلقات خیلی خاص و متفاوت شده تبدیبش. پس واضح شد ایشون دو تا تبدیب میاره، تبدیب اولش رو تقریبا توی معالم جدیده و تقریبا تو همین درسای خارجش اجرا میکنه. خودشون میگه تبدیب اول اصولی تره، تبدیب دوم فقهی تره. خودشون اینا رو توضیح میده، میگه هر دوم از یه جهت بهتره. تبدیب اول راستم میگه اصولی تره، کاش ایشون حلقات هم طبق همین تبدیب اول مینوشت. خیلی تبدیب ترتمیزیه، قشنگ میاد جدا میکنه مباحث الفاظ، جدا پنج قسمت میکنه علم اصول. مباحث الفاظ دو، مباحث استلزام عقلی، یعنی قشنگ همین کاری که مرحوم مظفر و اصفهانی هم کردن ایشون انجام میده تو تبیب اول اصولی تره. مباحث استلزام عقلی که خودش بیره مستقلات و مستقلات میشه. مبحث سوم از اون 5 تا مبحث ایشون اسمشو میذاره دلیل استقرایی. مبحث چهارم حجج شرعی و اصول عملیه شرعی. مبحث پنجم اصول عملیه عقلی. آخرش هم که خاتمه هم تعارض. در واقع ایشون میاد میگه آقا این 5 تا بحثی که ما علم اصول رو تقسیم کردیم، سنخ دلیلاش با یه سنخ دلیل تو فقه دلیلای لفظیه، یه سنخ دلیل استلزامات عقلیه، یه سنخ دلیل شرعیه که به خاطر همین حجج شرعی و اصول عملی شرعی رو یه جا میاره، یه سنخ دلیل عذر عقلیه، اصول عملی عقلی رو جدا میکنه. خیلی این تبدیل ترتمیزی برای علم اصوله که خب متاسفانه تو حلقات اون یکی کار رو بردن. اون یکی کار چیه؟ اون یکی کارم خوبه ها. اون یکی تقسیم چیه؟ تقسیم به لحاظ نوع دلیل، دقیقا همون فرایندی که شو توضیح میده، همون فرایندی که فقیه تو استنباط طی میکنه. اول دنبال دلیل میگرده، اگه دلیل پیدا کرد طبق اون عمل میکنه، اگه دلیل پیدا نکرد میره سراغ اصول عملیه. اگه دلیل پیدا کرد یا دلیل شرعیه یا عقلیه، اگه شرعیه یا لفظیه یا چیه، طبق همون الگوریتم اجتهاد تبدیل علم اصول میکنه که تو حلقات اینو اجرا کرده. ولی خب این به خاطر پیچیده شدنش مقبول اصلا نیفتاد و اصلا از جهت آموزشی مشکل ایجاد میکنه. کار خوب چی بود؟ کار خوب همون کاریه که مفتاح الاحکام نراقی کرد. چی کار کرد؟ تبدیلش رو فنی اصولی اوورد تو خاتمه. چی رو اوورد؟ اون روش اجتهاد تو خاتمه یه دور توضیح داد. کاش شهید صدر این کارو میکرد. حالا توضیح داره، پیچیدگی خاص خودشو داره، ناهماهنگی با تراث داره. میگم تا جا میخوام اینو توضیح بدم طول میکشه، ولی اجمالا تا جایی پیش میره که شاگرد ایشون آقای هاشمی شاهرودی اصلا مشکل جدی درسی نشدن حلقاتو چی میبینه؟ این که تبدیبش متفاوته، میاد حلقاتو طبق تبدیب کفایه بازنویسی میکنه. یه جور عقبگرده، که یه جور عقبگرده. بله حالا شاگردانم شهید نه این درست نیست. نه اصلا نیست. حالا این حرفا رو اشتباهه. ببین حلقه اولا ادبیاتش زبان روزه. خودشون توضیح داده حلقه ثانی و ثالث کاملا ادبیات آخوندی و عزوی داره. این حرف مشهور شده، من نمیدونم چرا بعضی اینو میگه. خود شهید صدر توضیح داده. میگه آقا حلقه اولا رو من به زبان عربی روز مینویسم. حلقه اولا یه مقدار سخته برای بعضیا. حلقه ثانی و ثالث نه، حلقه ثانی و ثالث همون روون عرب. خودشون توضیح میده. دلیل غرضش هم توضیح میده، همون مقدمه حلقات رو بخونید. درست نیست. به خاطر این تبدیل دلایل مختلفی داره که یه مقدار پیچیدگی ذهنی ایجاد میکنه. اولا ثانیا گسست از تراث ایجاد میکنه. شما یه چیزی رو تو حلقات یه جا میخونی، خیلی‌ها بلد نیستن تو سبک مرسوم کفایه کجا پیداش کنن. حالا حلقات خیلی بحث خاص خودشو داره، بذارید بگذاریم ازش. بعد پس این دوتا تبدیلی که شهید صدر رو بود، بعد دیگه شایدانشون میگن مثل های عراقی تو این کتاب اصول فقه نوین اصلا یه تبدیل جدیدی در انداختن و اینا. تبدیلی که مهمه، نفر بعدی که مهمه، که اصلا نفر قبلی به این معنی حساب میشه، هم آیه سیستانیه. آیه سیستانی یه جلد از تقریرات درس ایشون چاپ شده به اسم عرافت. متاسفانه آثار ایشون خوب حالا اجازه نمیدن چاپ بشه، ماجرای خودشو داره. این عرافت فعلا تو سیدیاتون هست جلد یکه. اون نگاه آیه سیستانی به تعریف اصول اینا خیلی خودشو خوب اونجا نشون میده. تعریف موضوع اصول کاملا سبک آیه بروجردیه، یعنی خودشون هم تصریح میکنه که من نظرهای بروجردی رو انتخاب میکنم. بعد یه تبدیل جدیدی ولی ارائه میده. آیه بروجردی دیگه تبدیل جدید ارائه نداده. یا چون آیه بروجردی چی کار کرد؟ آیه بروجردی موضوع علم اصول حجت قرار داد. بر اساس حجت چیکار کرد؟ بر اساس حجت گفت الحجه فی الفقه موضوع اصوله. ایشون هم همون نظر انتخاب میکنه. حالا کار جالبی که میکنه، تبدیل علم اصول هم تقریبا تو همون فضاها میبره، حکم محور. حالا ایشون دو تا تبدیل میکنه و اینا دیگه توضیحات دیگه خیلی مفصل میشه. بخوام توضیح اجمالا بدونید تبدیلی که آیه سیستانی تو عرافت میکنه تبدیل خیلی مهمیه. قشنگ میتونید پیداش کنید راحته. یعنی اون قسمتی که میاد درباره تقسیم و تبدیل و اینا صحبت میکنه توی همین سیدیاتون هم هست، کتاب در واقع مهمی میشه بر اساس حکم، که اصلا خیلی البته جدید میشه. حالا من نمیخوام این دیگه خیلی جدید وارد بشم. بعضی هم میگن باید مباحث هرمونتیک و مباحث جدید بعضی از بحثای غربی رو تو مباحث الفاظ بیاریم، اینا دیگه بحثای جدیده. مثل در واقع بعضی از، حالا اسم نبرم، بعضی از اساتید و بزرگان میگن. این اجمالا یه فضای کلی از علم اصول و اینکه متاسفانه به طور کلی خلاصه کنین آخوند تو کفایه یه عقب گردی داره از جهت تبدیب و تبدیب نامرتبی. همه هم اینو میدونن، ولی چون یه جا افتاده همه دارن اونجوری پیش میدن. الان یه نهضتی شروع شده برای در واقع هم ترمیم تبدیب آخوند، هم یه جوری تحول. این نهضت مبارکه، ولی یه مشکلی داره، خیلی داره به تشتت میکشه. هر کی بیاد یه تبدیبی چیز کنه باز دوباره پراکندگی آموزشی ایجاد میشه. اینا رو بعد حالا تدبیرایی میشه براش انجام داد. بهترین تدبیر خلاصش اینه، همین کاری که انجام دادیم به نظرم بهترین تدبیر برای رسیدن به یه تدبیر مطلوب از علم اصوله. اونم چه تدبیری؟ این که فعلا برای مقام آموزش و اینا نیاییم تحولات بنیادی مثل کاری که های عراقی کرده. تحولات خیلی بنیادین، یا مثل کاری که آقای سیستانی مثلا میکنه، تحولات خیلی بنیادین بخواد آدم بده تو فضای اصول جا نمیفته. باید چیکار کنیم؟ باید قدم اول کمالات تبویبی تراث رو جمع کنیم توی تبویب مطلوب، تبویب مطلوب ناظر به تراث. یعنی بگیم آقا فعلا ما نمیخوایم از خودمون حرف جدید بزنیم که هر کی بیاد بگه آقا کی گفته حرف شما این سلیقه شماست. نه، بگیم آقا فعلا ما بر اساس سلیقه تراث عمل کنیم. مشکل چیه؟ مشکل اینه که الان توی تبویب منسجمی کمالات تبویب های تراث جمع نشده. اگه فعلا تبویب کمالات تبویبی تراث توی تبویب جمع بشه، هم مقبول و پذیرفته میشه، چون این ناظر به بزرگان تراث ماست، مخصوص مثلا کمالاتی که از وحید تا آخوند بود، مخصوص اون تبویبی که تو مفتاح الاحکامه یا کاری که تو قوانین اینا جا بیفته، کمالاتش خیلی بهتر از تبویب آخونده، بعد آروم آروم بشه اینا رو به سمت در واقع ایده های جدید و تحولاتی که اصلا تو تراث هم نیست میشه پیش برد آروم آروم. این حالا یه اجمالی که از تبویب بخواستم بگم. خلاصه تبویب مرحوم مظفر تبویب خیلی خوبیه تو فضای موجود. میشد بهتر باشه؟ بله، یه پله میشد بهتر باشه. یه پله بهترش کدومه؟ یه پله بهترش اون کاریه که شهید صدر به عنوان تبویب اول آورده و عملا معالم جدید رو طبق اون تبویب کرده. چیکار کرده اونجا؟ ایشون بین بحث استلزامات عقلیه با بحث دلیل استقرایی تفکیک کرده. اون دلیل استقرایی توش بحث شهرت و سیره و اجماع و اینا یه جا که جمع بشه بهتر فهم میشه. که البته چرا اینو دارم میگم؟ چون بحث سیره عرف تو تبدیبای مرسوم یه مقدار گمه. مرحوم مظفر بحث عرف و سیره رو جدا کرده، جزء کارهای خیلی خوب مرحوم مظفره، ولی باز شهید صدر رو واضح‌تر جدا کرده. البته مشکلی که کار شهید صدر داره اینه که یه نظر شاز تو استقرا داره، اون نظر شازش تو استقرا رو آورده تو اصول اثر داده. این مشکلشه عجت محتوا، ولی عجت تبویب، تبویب در واقع خوبی حساب میشه. حالا ما این بحث تبویب و پایان یافته تلقی میکنیم، گرچه خب میدونید که دیگه هی میشه اینا رو آورد و بحث کرد. ما دیگه باید وارد چی بشیم؟ این مقدمه علم اصول بشیم که مقدمه در واقع مهمی داره. و اولش ما باید بگیم مثلا چی شد مرحوم مظفر این 14 تا شماره رو به عنوان مقدمه آورد، چون نهایتش اینه که این بحثای مقدمه همین سیر تاریخی رو که بررسی کنیم می‌بینید خیلیاش تو تراث ما نیست و از یه تاریخی به بعد این مقدمه اینقدر چاق شد. این چاق شدن مقدمه یکی از معضلاته، هم معضل علمی علم اصول، هم معضل آموزشی، چون تو این مقدمه کلاس‌ها تلف میشه به اون بحثای مهم آخرش که بحث الفاظ که عام و خاص و مطلق مقید و ایناس نمیرسن. حالا ما فرده سر تاریخیشو عرض میکنیم، میگیم که مرحوم مظفر چیکار کرده و ما کجاها رو باید سریعتر بخونیم تا به اون بحث مهم عام و خاص و اینا انشاءالله برسیم. السلام علیکم و رحمت الله. ما به خاطر همین بحث